اقتدار حکومت اسلامی پیغمبر اکرم به امر الهی از دنیا رحلت نمودن، بعد از اون امیرالمومنین و آمد تا عاشورا روز شهادت امام حسین، که ما یکی از اون مبانی مهم اعتقادیمون بحث عاشوراست، فرهنگ عاشورا، فرهنگ عاشورایی زندگی کردن. من این رو میخوام بگم آقایان، این بچه های جبهه مقاومت و این بچه های رزمنده ما که در ایران هستن، ما حالا اینهایی که در ایران هستن رو بالاخره میبینیم در اطراف، در آشنایان، دوستان میریم میبینیم پاسداران عزیزمون رو، چه روحیه سلحشوری، چه روحیه که اینها برگرفته از فرهنگ عاشوراست. دقیقا همین فرهنگ بر اساس همون تفکر امام که انقلاب باید بر کل دنیا صادر بشه، صادر شده در منطقه، به اصطلاح میگفت خریداران خودش رو داشت.
بله.
این بچه‌های جبهه مقاومت بودن که پیشگام شدن در این کشورها، آمدن و لبیک گفتن به این فرهنگ. این یک نکته است. نکته دیگه بحث ساختار مستحکم جبهه مقاومت. ببینید ما جبهه مقاومت یک ساختار در هم تنیده، زنجیروار و بسیار مستحکم و پیچیده‌ای داره. یعنی اینطور نیست که ظاهر امر اگر ما یک عزیزی و یک فرمانده، خب ما فرمانده بزرگمون که در جبهه مقاومت هم تأثیر داشت، هم واقعا به تعبیر بزرگان ما مقام معظم هم استراتژیست بود، هم یک استاد مسائل نظامی بود، هم یک سیاستمدار قوی و حرفه‌ای بود، شهید سلیمانی عزیز رو دشمن زد و خودشون اعلام کردن، گفتن ما با زدن سلیمانی فکر میکردیم که فعالیت ایران کمتر میشه، اما از اون به بعد پایگاه‌های ما بیشتر داره مورد حمله قرار میگیره. این اذعان خودشونه. تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن، فرمودن خون شهید سلیمانی، شهید سلیمانی برای شما خطرش بیش از خود سلیمانی خواهد بود. امروز هم شهید سید حسن نصرالله، شهید سنبار و شهید صفی‌الدین و امثال اینها، خونشان و شهادتشان بیشتر اثر خواهد گذاشت به خاطر اون پیوند فکری، اعتقادی و ساختاری که در جبهه مقاومت وجود داشت.
بسیار عالی. من دیشب فضای مجازی رو رصد می‌کردم جناب چوپانکاره، یک کاربری از لبنان با توجه به این اتفاقاتی که دیشب رقم خورد، خب اون دیشب شاهد شدیدترین حملات حزب الله به حیفا و تل آویو بودیم که الحمدلله بسیار مرتب و به شکل نقطه اهدافی رو که می‌خواستن مورد هدف قرار دادن، و یه کاربری نوشته بود که هو فی المیدان، میگفت اون در میدانه، یعنی روح شهید نصرالله عزیز همچنان هست که این ایستادگی و این مقاومت رو مردم لبنان داده. ما در روزهای اوایل جنگ فقط در جنوب درگیری رو حس می‌کردیم، کل مردم لبنان از شمال، از شرق، از غرب این پیام‌ها رو می‌دادن که مردم جنوب اگر هر چیزی که نیاز دارید بیایید سمت ما، منازل ما دربش باز به روی شما، اگر نیاز به امکاناتی هر چیز دیگه‌ای هست. و اینها تماماً حزب الله رو سالیان سال هست که پذیرفتن. خب ما می‌دونیم ارتش لبنان ارتش خیلی خاصی نیست، نه هلیکوپتر داره، نه جنگنده داره، نه سامانهای پدافند داره. علتش هم اینه که خب رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها مانع از این ابزار میشن که بخوام به لبنان بدن، چون میگن شما استفاده می‌کنید به همراه حزب الله مورد هدف قرار میدید مواضع ما رو. اما اون چیزی که الان مهم هست جناب دکتر چوپانکاره این که امریکایی ها خب تا به کی قرار است این اتفاقات رو در منطقه رقم بزنن. خب ما اگر این منابع نفتی رو بخوایم در نظر بگیریم، شاید تا سالیان سال این منابع نفتی هست. آیا تا زمانی که نفت هست این تنش ها در خاورمیانه و غرب آسیا وجود داره؟ یعنی روزی فرا میرسه که انشالله ما اینجا امنیت رو حس بکنیم، یا خیر ما همچنان باید درگیر اتفاقات باشیم؟
ببینید پاسخ این سوالو حضرت آقا چند پیش در یکی از سخنرانیشون فرمودن که این نبرد و جنگی که در حال وقوع هست جنگ حیات و ممات مقاومت و طرف مقابل هست.
بله.
یعنی اونا دارن برای حیات و ممات خودشون می جنگن و ما هم، یعنی جبهه مقاومت هم، داریم برای حیات و ممات خودمون می جنگیم. بنابراین این جنگ تا زمانی که یکی از طرف ها، که انشالله به عقیده ما طرف مقابل خواهد بود و حزب الله پیروز خواهد شد، انشالله ادامه خواهد داشت، صرف نظر از این که نفتی در منطقه ما وجود داشته باشه یا نداشته باشه. فرض رو بریم بگیریم که یه روزی اصلا منابع نفتی نداشته باشیم و اصلا آمریکا از بحث حوزه انرژی بیاد بیرون، همین وجود جمهوری اسلامی که در واقع مخالف و طرف مقابل جدی و حریف مقابل جدی هست، مقابل سیاست‌های غلط و شوم استکبار همین در واقع کافیست برای اینکه اونها با ما دشمن باشن. بنابراین این تفکرها هست، این جنگی که داره اتفاق میفته جنگ نبرد عقیده ها و اعتقادات و تفکرها هست. اون مسائل مادی و بحث های اقتصادی و نفت و انرژی و تسلیحات در ذیل این اهداف قرار میگیره، در ذیل این گفتمان ها قرار میگیره. الان ما در یک نبرد تمدنی هستیم که تمدن جدید و نظم نوین جهانی دنیا رو داره شکل میده.
بله.
این نبرد که نبرد اراده ها، اجازه بدید من اسمش رو بگذارم، اراده در واقع استکبار برای رسیدن به اون چیزی که مد نظر خودش هست، اون آینده مطلوبی که اونا مد نظرشون هست که اونا ارباب دنیا باشن و همه ملت ها و همه کشورهای دنیا هم برده اونها باشن، حالا به بردهداری جدید و نوین دیگه، نه به شکل حالا اون چیزی که در اذهان ما وجود داره در قدیم بوده.
بله.
اما طرف مقابل هم میگه نه، من تمدن خودم رو میخوام شکل بدم، تمدنی که در اون انسان کرامت داره، اخلاقیات و ارزش‌های انسانی، اخلاقیات و ارزش‌های الهی کرامت داره و اینها باید گفتمان اصیل باشه. اون فرمایشی که آقای علیزاده فرمودن، بحث کرامت انسانی، بحث در واقع مبارزه با ظلم و شنیدن صدای مظلوم، اینا در اون تمدن جدیدی هستش که ما دایه دار رسیدن به اون هستیم و اون همون تمدن نوین اسلامی هست. و در این جنگ تمدنی انشالله حتما طبق وعده الهی حزب الله و جریان مقاومت انشالله پیروز خواهد بود.
انشالله. ممنونیم از حضرت عالی بابت توضیحات کامل و جامع. خب جناب آقای علیزاده عزیز، اگر بخوایم در حد 2 دقیقه جمع‌بندی بکنید مطالب رو، آینده مقاومت و گروه های تروریستی و همچنین گروه های محور مقاومت در مقابل با اونها به مبارزه پرداختن رو به چه شکل شما رصد میکنید؟
ببینید، راهبردی که روز اول این درگیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد، 3 راهبرد کلان اعلام کردن، یکی نابودی حماس، دوم آزادی اسرا، سوم بازگرداندن اشغالگران به مناطق و منازلی که تخلیه کرده بودن. خب ما امروز وقتی میدان رو میبینیم، واقع بینانه داریم با مردم صحبت میکنیم، مردم دارن صدای ما رو میشنوند، مردم میبینن صحنه رو.
بله.
امروز دشمن در راهبرد هیچ دستاوردی نداشته، بنابراین این که دست میزنه به اقدامهای جنایتکارانه، یک نقطه رو میاد 85 تن بمب میریزه تا سید مقاومت رو شهید کنه، اون نقطه. حالا خیلی از مردم این سوالات رو من بارها شنیدم، میگن آقا اونجا رو چجوری پیدا کردن؟ اصلا این نقطه نقطه بود که سال 2006 مورد حمله قرار گرفته بود، یعنی اینطور نبود که این نقطه غیر قابل دسترسی و شناسایی بود. اون بحثی که اتفاق افتاد از بین رفتن اخلاق در جنگ و روی کردن رژیم به سمت کارهای ناجوانمردانه، وقتی روی زمین 2006 اینها 15 کیلومتر در عمق خاک لبنان تونسته بودن وارد بشن و با اون اقدامات مقاومت سلحشورانه بچه های حزب الله میدان یهو ورق برگشت و اون موشکی که شلیک شد در صحبت‌های حماسی سید حسن نصرالله و ناوچه اسرائیلی غرق شد، فضا رفت به سمت صلح و آتش بس. اینجا امروز میبینیم که رژیم روی زمین هر جا میره تیپ نخبه خودش گولانی رو میفرسته در یک روستا، کمی میخورن بیش از 30-40 نفر، 42-43 نفر، حالا دقیق آماری که خودشون گفتن 44 نفر کشته و زخمی داره، 10 نفرش رو اعلام کردن کشته‌هاشو، بقیه رو گفتن زخمی. خب ما میبینیم در راهبرد دشمن واقعا دستاوردی نداشته. این یک نکته. نکته دوم، در میدان، من آخرین عرضم اینه، میدان اینطور نیست که همیشه به نفع ما باشه. میدان یک روز با ماست، یک روز با ما نیست. آنچه که پایان جنگ رو مشخص میکنه، اون جنبندی نهایی، اصطلاحا میگن در عرف عامیانه ما جوزه رو آخر پاییز میشمارن، آن چیزی که پایان جنگ رو میشموره مشخص میکنه رسیدن به راهبرد است. ما در راهبرد ها موفق تر بودیم.
بسیار عالی. روزها و شبها و میدان تعیین کننده است به قول سید حسن عزیز. وای دکتر، در حد 1 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، من به عنوان جمع‌بندی عرض کنم که حالا با توجه به موضوع برنامه، بنابراین از همه بحثایی که مطرح شد، تروریست یک استراتژی هست در دست در واقع ایالات متحده به عنوان یک ابزار ازش استفاده میکنه برای رسیدن به اهداف خودش، به خاطر اینکه از هزینه های هنگفت جنگ در واقع همه جانبه خودش رو دور نگه داره.
بله.
و این البته نشأت گرفته از اون روحیه بزدلانه ای که این نظام استکبار داره و اسمش رو عقلانیت میگذاره، ولی موضوع اینه که بالاخره شاید توان مقابله هم با جبهه مقاومت رو نداره در واقع، و این رو امروز در شلیک موشک هایی که هر روز بهش اشاره شد در بس، هم حزب الله لبنان، هم یمن، هم سوریه، هم عراق، هم حماس داره در واقع به نقاط مختلف رژیم صهیونیستی شلیک میکنه، داریم میبینیم که نتونستن در واقع اون اهدافی که داشتن، نگفتن ما میخوایم حماس رو کلا از بین ببریم، حزب الله رو از بین ببریم، ولی نتونستن. این یک واقعیت است. و بحث بعدی این که انشالله در این نبرد حیاتی که حیات و ممات دو طرف مقابل هست، همونطور که عرض کردم، انشالله پیروزی با جبهه مقاومت خواهد بود
انشالله،
و برایند جنگ انشالله به نفع جبهه مقاومت خواهد بود
انشالله. بسیار عالی، ممنونم از هر دو بزرگوار، جناب آقای علیزاده کارشناس مسائل سیاسی و منطقه، جناب آقای امید چوپانکارم کارشناس عزیز مسائل منطقه. ممنونم که همراه ما بودید. من سید محمد آقایان شما رو تا دیداری مجدد به خدای بزرگ و مهربان، خدا یار و نگهدار شما.
شما که شنونده ی همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
بریتانیا را پدر یا مادر رژیم صهیونیستی می نامند. این القاب نه تنها به خاطر اعلامیه بالفور، بلکه به دلیل نقش این قدرت جهانی دهه 90 میلادی و مقدمه سازی برای ایجاد دولت یهودی در دوران قیمومیت در فلسطین بین سالهای 1922 تا 1947 است. بریتانیا پس از آنکه شرایط ایجاد کرد تا جمعیت یهودیان در فلسطین طی 3 دهه از 40,000 نفر به بیش از 650,000 نفر برسد، در ابتدای سال 1947 از سازمان ملل خواست تا مسئله فلسطین را در دستور کار خود قرار دهد. در آن سال درگیری میان اعراب، یهودیان و نیروهای بریتانیا به اوج خود رسید. به این ترتیب مسئله فلسطین بعدی بین المللی به خود گرفت و منجر به تشکیل کمیته ویژه حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی اوضاع فلسطین و ارائه گزارش در این زمینه شد. این کمیته در گزارشی در ماه هشتم سال 1947 طی توصیه‌های جانبدارانه خواستار تحقق دو مورد شد. نخست، پایان یافتن قیمومیت انگلیس بر فلسطین که درخواست لندن هم بود، و دوم، تقسیم فلسطین به دو کشور جداگانه عربی و یهودی و قرار دادن شهر قدس تحت قیمومیت بین المللی. قدرت‌های بزرگ آن زمان برای تحقق شکل‌گیری دولت یهودی و تقسیم فلسطین نیاز داشتند تا این طرح را در سازمان ملل به رأی بگذارند. در این حال نمی‌توانستند بیش از دو سوم آرا را با خود همراه کنند، و زمانی که در روز 26 نوامبر 1947 برایشان مشخص شد که قطعنامه مذکور رأی نخواهد آورد، رئیس برزیلی مجمع عمومی حکم به تعویق رأی گیری برای این قطعنامه داد. پس از آن یهودیان، صهیونیست ها و آمریکایی ها تلاش های زیادی را برای کسب آرای بیشتر به کار گرفتند. رأی قطعنامه تقسیم فلسطین به روش های واهی محقق شد. به طور مثال همسران نمایندگان کشورهای آمریکای لاتین هدایای متعددی مانند الماس و پالتوهای چرم گران قیمت دریافت کردند، و برخی از دولت‌هایی که علیه قطعنامه رأی داده بودند هم پس از دریافت وعده کمک اقتصادی آمریکا به نماینده خود دستور دادند که رأیشان به قطعنامه را تغییر دهد. رابرت ناتان، بازرگان برجسته آمریکایی، از نفوذ اقتصادی خود برای خرید رأی گواتمالا استفاده کرد و شرکت فایرستون لیبریا را تهدید اقتصادی کرد که باید رأی ممتنع خود را به رأی مثبت تبدیل کند. رئیس جمهور فیلیپین هم تحت فشارهای شدید به نماینده خود در مجمع عمومی دستور داد که با قطعنامه تقسیم فلسطین موافقت کند. در این شرایط و تحت تأثیر این بازی‌های کثیف بود که سرنوشت یکی از سرزمین‌های منطقه رقم خورد. به هر حال قطعنامه 181 با موضوع تقسیم فلسطین در تاریخ 29 نوامبر 1948 با رأی نزدیک 23 موافق در برابر 14 مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. لازم به ذکر است که همان قطعنامه بارها مورد اعتراض حقوقی قرار گرفته است، زیرا قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل الزام آور نیستند و حتی در قالب منشورهای خود سازمان ملل هم الزامی ایجاد نمی کند. این قطعنامه اساساً با اصول شکل‌گیری سازمان ملل متحد که مبتنی بر احقاق حقوق ملت‌ها در زمینه برخورداری از آزادی و تعیین سرنوشتشان به دست خیش بود مغایرت داشته. بر اساس قطعنامه تقسیم 55% از خاک فلسطین به یهودیانی داده شد که تا آن سال علی‌رغم مهاجرت گسترده تحت حمایت بریتانیا تنها 31% جمعیت و 6% زمین را در اختیار داشتند. محض صدور قطعنامه تقسیم فلسطین جنگ آغاز شد و فلسطینیان در 6 ماه اول با کمک تعداد محدودی از نیروهای داوطلب از کشورهای مختلف عربی به جنگ با اشغالگران صهیونیست پرداختند. کشورهای عربی حاضر به اعزام ارتشهای خود نشدند تا اینکه انگلیس در ماه پنجم سال 1948 نیروهای خود را از فلسطین خارج کرد. پس از خروج بریتانیا 7 کشور عربی وارد جنگ شدند. ورود ارتش‌های عربی هم به نوبه خود تراژدی دیگری بود، چرا که کل نیروهای آنها از 24,000 نفر فراتر نمی‌رفت و این در حالی بود که نیروهای یهودی بیش از 70,000 نفر بودند. به علاوه ارتش‌های عربی با کمترین میزان هماهنگی با یکدیگر، اطلاعات ناکافی از خصوصیات سرزمینی فلسطین، سلاح‌های قدیمی و بعضاً خراب و برخی نیز با مشکل ضعف فرماندهی در این جنگ مشارکت کردند. جمیع این دلایل باعث شد تا صهیونیست‌ها ارتش‌های عربی را شکست داده و 77% از سرزمین فلسطین را به اشغال خود درآوردند. به هر حال نتیجه قطعنامه تقسیم و سپس جنگ کشورهای عربی این بود که جنبش صهیونیسم در شامگاه 14 می 1948 تشکیل اسرائیل را اعلام کرد و این روز در تاریخ به روز نکبتبار مشهور شد.
شب سرد و دلچسب پاییزیتون به خیر باشه. امیدوارم حال دلتون خوش باشه و در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید و الان دارید ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. اما خدمتون عرض میکنم که همونطور که مطلع هستید و میدونید، چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده. در پی تهاجم وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این مناطق و تخریب جدی به زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه که در یک سال اخیر شاهد اون بودیم و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان و شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده‌ای که به اونها وارد شده و در لبه‌ای که به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی شما هموطنان عزیز برای کمک به مردم این مناطق آغاز به کار کرده. شما هموطنان عزیز هم میتونید با استفاده از کد دستوری 3*14 و یا با واریز مبالغ کمک‌های نقدی خودتون به شماره کارت 6379827007 و یا واریز به شماره شبای IR 320-21-6-0-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت گسترده و مؤثری رو داشته باشید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت والتحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان هستیم. امیدوارم مجمع برنامه که تا به این لحظه تقدیم حضورتون شده مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. شما میتونید که با ما در ارتباط و تعامل مفید و پویا و سازنده باشید و اگر نظر و انتقاد و پیشنهادی راجع به برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها رو دارید ما رو مطلع بفرمایید و مطمئن باشید که همکاران خوب برنامه ساز ما اونها رو مورد لحاظ قرار خواهند داد. پلای ارتباطی ما رو میدونید. برای اون دسته از عزیزانی که نمیدونن یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو مثل همیشه در اختیارتون هست و ما میتونیم صدای گرم و صمیمی شما عزیزان شنونده رو داشته باشیم و بشنویم از طریق شماره تلفن‌های 2265-2285 رادیو گفتگو و شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162.
بانو دختر سیف الله تو فوتوهم نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یه لاغباش
سوجا.
من اگه حرفی هم میذارم فقط به خاطر غیرتم.
اینا همه میدونن من و تو زن شوهریم.
امیر و بانو فرار کردن.
مخصی تر خوش بخ بکنه.
پس این که شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیه، در واقع اشتباه میکنه.
بهزاد فراهانی،
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز،
چی کار میکنی من؟
بذار زمین از سر رو.
رامین راستاد،
طلا این پسر رو اونطور که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر،
اگه شما باشی من با دلگرمی تا میتونم بچه رو به دنیا بیارم.
غزاله اکرمی در نقش سوجان، هر شب ساعت 22:15 از شبکه یک سیما.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویا نمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیون